هموطن گرامی،
ایران مهد فرشاست.
700 شانه، 1200 شانه و 1500 شانه در طرح و نقش های متنوع.
ایران مهد فرشاست.
فرش های سنتی، مدرن، فانتزی، دست بافت، تابلو فرش های نفیس در اقساط بلند مدت همراه با ارسال رایگان. تهران، سراح تهران پارس.
ایران مهد فرشاست.
دیگه نگران سلامتیت موقع استفاده از ظروف یک بار مصرف نباش. با آملون خیالت راحت راحت باشه. ظروف گیاهی یک بار مصرف آملون.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
شما شنونده شبکه رادیوی فرهنگ هستید. دوستان عزیز، در ادامه برنامه ها در بخش دوم بشنوید برنامه زنده ققنوس رو.
ققنوس مرغ خوشخوان، آواز یک جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد. بر گرد او به هر سر شاخی پرم می‌کند. ققنوس
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
ریرا ریرا صدا می آید امشب از پشت کاج که بند آب برق سیاه تابش تصویری از خراب در چشم می گشاید. گویا کسی است که می‌خواند، اما صدای آدمی نیست. با نظم هوش ربایی من آوازهای آدمیان را شنیدم، در گردش شبانی سنگین زندوهای من سنگین تر. آوازهای آدمیان را یک سر من دارم از بر، یک شب درون قایق دلتنگ خندند آنچنان که من هنوز هیبت دریا را در خواب می‌بینم. ریرا صدا می آید امشب،
تو را من چشم در راهم شبا هنگام که میگیرم در شاخ تلاجن سایه ها رنگ سیاهی و زان دل خستگانت راست اندوهی فراهم، تو را من چشم در راهم چشم در راهم. شبا هنگام دراندم که بر جا درها چون مرد ماران خفتگان در آن نوبت که بندن دست نیلوفر به پای سر به کوهی دارم، گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کنم، تو را من چشم در راهم در
به نام آن نایی که بی نای او هر نی بی نواست. آواز کمیل نصری رو شنیدید روی شعر مشهوری از نیما یوشیج. شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، سلام و درود بر شما. آقایان، من مهدی محمدیان هستم، گوینده این برنامه زنده ققنوس و اینجا استدیوی پخش شبکه رادیویی فرهنگ هست. من میزبان شما هستم در ققنوس. برنامه امروز رو با شعری از نیمای بزرگ، پدر شعر نو فارسی که امروز زاد روز اوست، آغاز کردیم و با ما در دقیقه های پیش رو به صرف کلمه و کلام همراه باشید. نخستین نامه‌ای که نیما در اون صراحتاً درباره نظریه شعری خودش صحبت کرده، نامه‌ای که در سال 1303 به میرزاده عشقی نوشته و نکاتی رو درباره طرز کار خودش در افسانه به او یادآور شده و میگه این قسمت را بخوان. همانطور که در خیابان صحبت کردم، ببین از زبان افسانه من چطور بهار را وصف کرده ام و عنصری چطور. خواهی دانست کدام جهات را در طبیعت باید اتخاذ کرد، چه تفاوتی بین صنعت و حیله یا خودنمایی وجود دارد. اتخاذ جهات مادی یک منظره که از لوازم اساسی محسوب می شود، در نظر گرفتن مختصات آن جهات، پس از آن استعانت از چند کلمه مربوط و ساده، وسایلی هستند که شاعر توسط آنها به قدری که استعدادش به او اجازه می دهد می تواند فهمیده باشد و به دیگران هم بفهماند. این است اولین نظریه من. نیما در این جملات به سه نکته کلیدی نظریه شعری خود اشاره کرده است: 1. نحوه توصیف، 2. عینی‌گرایی و 3. سادگی. جان کلام این که نیما فقط به دنبال تغییر شکل و ظاهر در شعر نبود، بلکه به تغییر در معانی و مضامین هم اصرار داشت. از نیما نامه‌ها و یادداشت‌های زیادی بر جای مانده که برخی از اونها در قالب کتاب هم منتشر شده. یکی از این مجموعه کتاب‌ها کتاب حرف‌های همسایه است که در این مجموعه از آرای نیما درباره شعر پارسی به چشم می‌خوره. در نامه 54 این مجموعه نامه ها نیما درباره سلوک شعری خودش نوشته: جدا از علم و اخلاق، به طور ساده شعر با عالم زندگی مربوط می شود. این است که شاعر را آنطور که زندگی او را ساخته است باید در نظر گرفت. آدمی درد کش و شوریده یک چنین کسی خلوت می طلبد. باید بطلبید و باید ریاضت بکشید و بعدها ریاضتی هم نیست البته. می بینید فنای در صنعت خود هستید. بدون این دانستن هر چیز برای شما بیفایده است. وقتی که این شدید باید به درجه‌ای برسید که ندانید اتفاقاً به این مرحله رسیده اید، یعنی فنای در فنا. آن وقت است که شاهد مقصود را می‌بینید. همه حجاب‌ها از بین رفته، بین شما، جهان و دانش‌ها، که وقتی به این مرحله رسیدید می‌یابید و خوشحال می‌شوید. حالا می‌بینید و می‌فهمید. Thank you.
تو را من چشم در راهم شباهنگام که میگیرند در شاخ تلاجن سایه ها رنگ سیاهی. وزن دل خستگانت راست اندوهی فراهم، تو را من چشم در راه شباهنگام. در آن دم که بر جا درها چون مرده ماران خفتگانند، در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سر به کوهی دام، گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کنم، تو را من چشم در را. گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کنم، تو را من چشم در را.
شعر نیما یوشیج رو با صدای بیگان فرزند او شراگیم یوشیج شنیدید. شراگیم این روزها ناشر و نویسنده است و در کار انتشار کتاب. دقایق پشت سر رو به احترام زادروز شاعر بزرگ نیما یوشیج به او تقدیم کردیم. در اثنای برنامه باز هم در روایت به خانموزه نیما به سمت او باز خواهیم گشت. همچنان ققنوس رو گوش میکنید. نقد و بررسی کتاب دختر حنا. شنبه 19 آبان ماه جلسه نقد و بررسی کتاب دختر حنا نوشته خانم زهرا نعمت اللهی در کتابخانه پارک شهر برگزار شد. الان ارتباط برقرار کردیم با سرکار خانم کبرا بابایی، شاعر و نویسنده حوزه کودک و نوجوان و همچنین منتقد این جلسه، تا درباره ویژگی‌های کتاب، مضمون و تصویرگری اون برام توضیح بدن. درود بر شما خانم بابایی، خیلی خوش آمدید به ققنوس.
سلام، وقت شما بخیر باشه. تبریک میگم هم زادروز نیما یوشیج عزیز رو و هم قرار گرفتن در آستانه هفته کتاب و کتابخوانی رو.
سپاسگزارم. میدونم که در این هفته شما هم در خانه کتاب سر پرسودایی دارید، درسته؟
بله دقیقا همینطوره. فکر میکنم جزء زمانهایی هستش که بهار فعالیت‌های اهالی کتاب هست، یعنی نمایشگاه کتاب، هفته کتاب برای کسانی که در حوزه کودک و نوجوان کار میکنن، هفته ملی کودک، اصلی ترین زمانهایی هستش که میتونن فعالیت داشته باشن و حالا در حال حاضر در یکی از این بهارها قرار داریم.
درود بر شما، امیدوارم که همه چیز خیلی اصیل و خوب برگزار بشه. حالا میدونم که شما در کارهاتون خیلی هم بوی نظم میاد، امیدوارم تا پایانم همینطور باشه. خانم بابایی از کتاب دختر حنا برامون بگید، کمی کتاب رو معرفی کنید. به عنوان منتقد در جلسه حضور داشتید درسته؟
بله، البته که جلسه ما جلسه صمیمی و خاصی بود چون مخاطبان ما خود کودکان و نوجوانان بودن. حقیقتش زمانی که من کتاب رو به دستم رسید و خوندمش، دیدم که این کتاب یک جلد از مجموعه قصه های سرزمین مادریه، یعنی یک مجموعه در انتشارات مهرسا کار شده با رویکرد توجه به ظرفیت های سرزمینمون و حالا این کتاب نگاهی داشت به کاشت حنا در شهرهای جنوبی، استانهای جنوبی کشور و به هر حال ویژگی های خاصی داشت که حالا اگر که الان زمانش هست من خدمتتون میتونم در موردش صحبت
کنم. نه کمی اصلا کتاب برام معرفی کنید بدون اینکه حالا به خیلی افشا کنید کتاب رو.
خواهش میکنم. کتاب همونطور که فرمودین دختر حناست، نوشته خانم زهرا نعمت اللهی و تصویرگری خانم زهرا محمد نژاد، انتشارات مهرسا چاپش کرده و به نوعی جزء کتاب‌های تعاملی هست و الان عرض می‌کنم که دقیقاً چه ویژگی‌هایی داره. داستان دختری هست که در یک دختر بلوچ هستش در روستایی که کار اصلی مردمش کاشت حناست و فراوری حنا و رسوندنش به در حقیقت جامعه حالا کشور، اصلا به همه مردم کشور، یه جورایی برای ما که بزرگسال هستیم یادآوری خاطرات گذشته بود و من زمانی که کتاب رو خوندم این سوال برام مطرح شد که آیا کودک امروز هم میتونه با موضوعش ارتباط برقرار بکنه یا نه. پیوست هایی کتاب داشت که امکان این ارتباط رو فراهم میکرد، یعنی علاوه بر این که خود کتاب ماجرای رو روایت میکنه و تصویرگری بسیار قدرتمندی هم داره، یک پیوست تصویری با کتاب همراه شده بود که به صورت یک مجله کوچک در کنار کتاب قرار میگرفت به صورت مجزا و بچه های فرصت رو داشتن که معماش رو حل بکنن، بخشی از تصویرش رو نقاشی بکنن، در مورد محتواش در این دفترچه نظر بدن و یک فعالیتی رو در کنار خوندن کتاب تجربه بکنن.
این که اولش گفتی تعاملی این بود؟
بله بله بله، یعنی در کنار خوندن کتاب کتاب تونسته یک بخشی رو هم به عهده مخاطب بگذاره برای کامل کردن محتوا. یعنی از خود مخاطب هم کمک بگیره برای اینکه محتوایی که داره ارائه میده رو کامل بکنه. در بخش‌های مختلف این پیوست بچه‌ها به عنوان یک مخاطب کنشگر خودشون تصمیم میگیرن، خودشون جاهایی از ماجرا رو کامل میکنن و دخیل میشن در شکل گیری اون بسته‌ای که به کتاب مربوطه. و یه پیوست کوچک دیگه هم داشت که اون خیلی جذاب بود، یک بسته کوچیک حنا هم به کتاب ضمیمه شده بود که بچه‌ها میتونستن با آب مخلوطش بکنن و واقعیت حنا رو خیلی کامل شما. و فیزیکی درک کنن. بله،
امیدوارم مادرها هم با شما هم نظر باشن وقتی این کتاب می‌خونن.
آه دیگه عواقب و در تبعاتش قطعا یه مقداری رنگ گرفتن دست بچه‌ها، ولی فکر میکنم که ارزشش رو داره. یعنی بچه هایی که توی جلسه حاضر بودن به این ماجرا به چشم یک کشف نگاه میکردن و این براشون بسیار لذت بخش بود. نکته دوم خود کتاب این بود که داستان تصویری بود. خب داستان های تصویری با قصه های مصور فرق میکنن. داستان تصویری متنی داره که تصویری که در کنارش میاد خودش یک ماجرایی رو داره در کنار مفاهیم و کلمات روایت میکنه. گاهی کلمات حرف مشخصی رو میزنن که تصویر حرف دیگه ای رو به اون کلمات اضافه میکنه. مثلا توی این کتاب داره در مورد این صحبت میکنه که شریک بابا میگه که حنا در حقیقت کاشت حنا دیگه الان مخاطب نداره، ولی در تصاویر ما چیز دیگه ای رو میبینیم. گروهی رو میبینیم که دارن کار میکنن و دارن مخاطبهای خودشون رو در حقیقت پیدا میکنن. ما مخاطبها رو میبینیم، خریداران رو میبینیم. در مجموع ما یک متن میخونیم که تصویر داره میگه این متن به شکل دیگری هم میتونه تعبیر بشه، چیزهای دیگری هم مخاطب میتونه بهش اضافه بکنه و به یک درک و دریافت جدید برسه. مثالهای دیگه هم از کتابهای تصویری هست، خیلی سادهش رو شاید سالهای پیش چاپ شده و خیلی ها دیده باشن، خانم حنا به گردش میرود، قصه تصویر یک مرغیه که یک روز راه میفته بیرون بره و در مسیری که داره میره روزاهی داره دنبالش میکنه و هر مسیری رو که این مرغ داره طی میکنه یک بلایی سر روباهی میاد که داره تلاش میکنه او رو شکار بکنه. قصه کاملا تصویریه، یک ماجرایی داره درش به واسطه تصویر روایت میشه. این قصه هم این ویژگی رو داشت، یعنی اینکه تصاویر به شکلی به جزئیات پرداخته بودن که مخاطب میتونست شاید ساعتها بشینه نگاه کنه و از دلشون جزئیات و مفاهیم تازه بیرون بیاره.
قصه در اومده بود توی این همه داستان، توی این همه ماجرا، حنا و تصویر و متن و تکمیل کردن متن.
بله بله، قصه خیلی ساده ای بود. قصه دختری بود که داشت سعی میکرد کسب و کار خانوادگی خودش رو حفظ بکنه. نکته ای که شاید میشد به کتاب وارد کرد این بود که شاید یک مقداری نیاز بود که جذابیت های روایت درش بیشتر دیده بشه، یعنی روایت شاید یک مقدار تلگرافی بیان شده بود، یه جاهای دیگه زیادتر از اون حد لازم بر عهده تصویر گذاشته شده بود و مخاطب یک جایی احساس میکرد که یک خلأهایی در روایت وجود داره که باید خودش بره پیدا بکنه. این خودش بره پیدا بکنه در بخشی خوبه و جواب میده به خاطر اینکه ذهن رو پویا میکنه، ولی اگر به ابهام برسه اثر رو دوچار مشکل میکنه.
بسیار خوب، خیلی سریع هم به ما بگید که در جلسه چه گذشت. یه بخشش رو که شما احتمالا صحبت کردید، بقیه چی؟
در بخش دیگر جلسه خود خانم نعمت‌اللهی که اتفاقا خیلی خوب با بچه ها ارتباط میگرفتن اثر خودشون رو خوندن و بچه ها در مورد جزئیات تصاویر در مورد محتوای موجود در کتاب صحبت کردن. صحبت هاشون هم بسیار به نظرم خوب، دقیق و ظریف بود.
چجوری خوندن یه همچین کتابیه که اینقدر بصریه؟
اتفاقا چون تصویر توش نقشه خیلی پررنگی داشت، یک جاهایی رو با کمک تصاویر به خوبی کشفش کرده بودن.
آه، این تصویر هم نشون میدادن به بچه ها؟
خود کتاب رو به بچه ها داده بودن.
آها، خب داشتن. بله، پس هیچی دیگه. بسیار خوب.
دبیر جلسه هم که آقای نیک‌طلب گرامی بودن، ایشون هم یک جمع‌بندی داشتن که من فکر میکنم که این جلسات به واسطه حضور آقای نیک‌طلب جلسات خوبی هست، چون ایشون کلن نگاه محتوایی ارزشمندی همیشه دارن به موضوع.
حالا چطور در کتابخانه پارک شهر، یعنی دقیقا چه نهادی خود کتابخانه برگزار کردن؟
نهاد کتابخانه های عمومی.
آها، نهاد کتابخانه.
بله، و اینکه نهاد، حالا قبل از این ما فقط در کانون پرورش شکلی کتابخانه های تخصصی برای کودک و نوجوان داشتیم. در حال حاضر مدتیه که تعدادی از کتابخانه های نهاد به بخش کودک نوجوان هم مجهز شدن. چرا تعداد محدود باشه و کتابخونه پارک شهر حالا مربی هم داره.
یعنی بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما خانم کاروبابایی، خیلی دقیق و خوب برامون توضیح دادی. براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم.
خدا نگهدار. خدا حافظ شما. خدا حافظ.
یه جمله مشهوری داره نیما که این جمله همیشه در گوش من زنگ میزنه، میگه در مورد قضاوت هول و هوش آثار هنری، میگه تا